بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، حضرت استاد در غزلیات شمس هستیم. بله، می‌فرمایند که بهای دل، اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. ز منزل هوسات ار دو گام پیش نهی، نزول در حرم کبریا توانی کرد. درون بحر معانی لا نه آن گوهری، که قدر و قیمت خود را بها توانی کرد. اگر به جیب تفکر فرو بری سر خویش، گذشته های قضا را ادا توانی کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، در این چند بیتی که جناب عالی انتخاب کردید از دیوان شمس، چندین مطلب هست. هر بیتش یه مطلبی رو بیان میکنه و حتی یک هر مصرعی از یک بیت.
بله.
و خب انصافا به نحو زیبایی مطالب اساسی و حکمی را با زبان شعر بیان کرده در دیوان شمس. اول به نحو قضیه شرطیه میگه اگر بتوانی از غمهای دنیا فراغت پیدا کنی و غم زدائی کنی، زمنم یه غمهای دنیا،
غم پس دنیا،
یعنی میخواد بگی که غمها مال این دنیاست، در این دنیا غم هست. این دنیا اگر این دنیا نبود غم وجود داشت یا غم مال این دنیاست؟
بله،
میخواد بگی غمها مولود زندگی در این جهانه. حالا اجازه بدین تفسیر کنیم. خب شعر شما خوندی، اصلا غم یعنی چه و چرا انسان غمگین میشه؟ غم وقتی بر انسان حاصل میشه که یا به اون چی که میخواسته برسد نرسیده، و یا مانعی در پیش راه او پیش آمده. حالا یا نرسیدن از قصور و تقصیر خودش بوده، یا این کوششش کرده ولی موانعی بر سر راه او آمده و نگذاشته که او به مقصد برسد. در اینجا غم پیدا میشه. خب حالا انسان در این جهان که زندگی میکنه همواره به آسانی به مقصد میرسه؟
نخیر.
یا گاهی قصور و تقصیر پیدا میشه و گاهی اگر حتی کوشش هم بکنه مانع پیش میاد؟
موانع فراوانه. بله.
در اینجا یه سوال دیگه مطرح میشه که چرا این جهان به گونه ایست که انسان به آسانی به مقاصد خودش نمیرسه؟ حالا یا مانع پیش میاد یا قصور و تقصیر هست. برای این که این جهان تنگ است، وسعت لازم رو نداره. تنگ است یعنی چه؟ منظورم تنگی جغرافیایی نیست، نمیخوام بگم جغرافیا کمه. وسعت و نقص، وسیع بودن یا ضیق بودن. این جهان واقعا گسترده است یا یک تنگناهایی داره؟
تنگناها زیاد داره.
خیلی تنگناهایی داره. چشم انسان همه چیز را همه وقت در همه جا میبیند یا در یه شرایط میبیند؟
شرایط
میبیند، مطلق نی. گوش انسان همه چیز رو در همه جا با آسانی میشنود یا در یه شرایط میشنود؟
در یه شرایط.
و همینطور تمام حواس انسان در شرایط کار میکنه. اگر اون شرایط اختلال پیدا کنه، ممکنه نبینه، ممکنه نشنوه، ممکنه نبوید، ممکنه نچشد، ممکنه لمس نکند. وقتی از ضیق و تنگنای جهان صحبت میکنم منظورم اینه. شما بگید من دیدن دارم، مطلقا میخوام ببینم. خب دیدن دیدنه، ولی مطلقا نمیتونی ببینی، با شرایط میتونی ببینی. شنیدن دارم، مطلقا میخوام همه چیزو بشنوم. شرایط داری شنیدن، بویدن، چشیدن، لمس کردن شرابت. این تنگنای این جهان موجب میشه که انسان هر اون چه میخواهد به آسانی نتواند به اون دست پیدا کند، و در این شرایط هست که غم پیدا میشه، غصه پیدا میشه. حالا مولانا در این شعر به این مسئله اشاره کرده. پس کسی که در این دنیا زندگی میکند ناچار طعم و مزه غم را میچشد. انسانی سراغ داری آقای لاریجانی که در این عالم 50 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال زندگی کرده باشه ولی طعم غم را نچشیده باشد؟ سراغ داری؟
اگه باشد بنی آدم نباشد.
به قول شما اگر باشد بنی آدم نباشد.
آره.
گمان نکنم کسی چندین سال عمر کرده باشه و اصلا نداند غم یعنی چه. لازمه زندگی این جهان یک رسیدن ها و یک نارسیدن هاست و در نتیجه غم ها و غصه ها پیش میاد. حالا اینا رو که گفتم مقدمه معنی کردن شعر مولانا بود. میگه تو اگر بتوانی از غم و غصه این جهان رها بشی، به گونه ای زندگی کنی که غم نداشته باشی، وقت به مثله چیش بود؟ به دار بقا خواهی رسید.
نشاط و عشق
به باغ بقا.
بقا توانی چه؟
باغ بقا چقدر ترکیب قشنگه.
باغ بقا،
باغ به غین بقا به قافه، اما باغ بقا در شعر خیلی زیباست. باغ بقا، بقا رو به یه باغ تشبیه کرده. جاودانه، بقا یعنی جاودانگی، بودن جاودانه بدون نقص، بدون مشکل. به یه باغی تشریف کرد که اون باغ بقاست. باغ بقا نواقص نداره، نارسیدنی ها نیست، محرومیت ها نیست، قصور و تقصیر ها نیست و در نتیجه غم نیست. باغ بقا اون کوشش های نارسایی که ما در اینجا انجام میدیم اونجا نیست. هر کاری بکنی نتیجهش فوریه هست، بنابراین اون باغ بقاست. اونجا که نرسیدن معنی ندارد، شکست خوردن معنی ندارد، موانع بر سر راه شما نیست، آیا غم پیدا میشه؟ که پیدا نمیشه، پیدا نمیشه. اون باغ بقاست. اگر انسان بتواند از این عالم، از غم این عالم خود را رها سازد، و رها شدن از غم این عالم به این است که معنی بقا و عالم بقا رو بشناسد، و اگر انسان به عالم بقا و جاودانگی باور کرد و پذیرفت که جهانی جاودانه وجود دارد، فضایی باقی وجود دارد، حالا اون در شریعت عالم آخرت خونده شده، عالم آخرت فانیه باقیه؟
باقیه.
ها؟
باقیه.
باقیه. خداوند یکی از صفاتش باقی بودنی؟ و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. اگر حق را به صفت بقا و جاودانگی بشناسد، همه جلوه های حق را هم به حالت بقا میتواند بشناسد. و در اینجاست که انسان اگر به این مسائل فکر کنه به یک ترتیبی در وجود میرسه. این هستی، ما براحت میگیم هستی، وجود، حالا لغت وجود عربی، هستی فارسی، هستی مطلق، وجود، وجود واحده، هستی هستی، هستی فقط هستی، اما مراتب داره. در هستی شما وقتی بخوای بیاندیشی، به درستی بیاندیشی، عاقلانه، در مرحله اول خداوند تبارک و تعالی، خدا، خدا هست یا هستی دارد؟ اصل هستی خداونده.
بله.
یه خدا یه چیزی هستی دارد؟
اصل هستی خدا.
اصل هستی خداونده. اصل هستی، اصل وجود خداست. خدا فقط کافیست یا بعد از اونم میتونیم فکر کنیم؟ بعد از خداوند اگر بخوایم در هستی فکر کنیم به چی باید بیاندیشیم؟ به عقل. بعد از خدا از نظر رتبه وجودی، رتبه در هستی چی میتونه باشه؟
اول ما خلق الله العقل.
بارک الله. اول ما خلق الله العقل. بعد از خداوند از حیث هستی و رتبه وجودی که واجب الوجود به ذاته و سرمدی و ازلی و ابدی است، بعد از وجود خداوند تبارک و تعالی وجود عقله. از عقل چه چیزی ارزشمندتر شما میشناسی به من بگو؟
بله،
یک موجودی که غیر خداوند، که خداوند اصل هستی، حالا بعد از خداوند چه چیزی شما در جهان هستی میشناسی که از عقل ارزشمندتر باشه؟ شما میتونی به من بگی؟
ما خلقت شیئا احب الی منک.
حدیث شم میخونه
دیگه، خدا فرمود،
خود خداوند فرموده از عقل محبوبتر چیزی رو نیافریده. پس بعد از خداوند چیه؟ عقله، رتبه وجودی بالاتر از عقل. ما موجودی که ارزشمندتر، پربهاتر، نیرومندتر از عقل باشد نداریم. چه موجودی از عقل نیرومندتره؟ اونو بگو. چه موجودی نیرومندتر از عقل هست و عقل رو تحت سیطره قرار میدهد؟ مگر خود خالق عقل. خالق عقل، خب خالق عقل، ولی اگر از حق تبارک و تعالی صرف نظر کنیم، چه موجودی بر عقل غلبه پیدا میکند؟ هیچ موجودی وجود
دیگه، سلطان عقل دیگه،
سلطان عقل، باریکالله، سلطان عقل.
عقل سلطانیست که معزول نمیشه،
هرگز معزول نمیشه. کی میخواد عقل عزلش کنه؟
هیچ.
هر کسی عزل میکنه به حکم عقل عزل میکنه. حالا کی میخواد حکم بده که عقل معذور شد؟ با چه حکمی؟ با حکم احمقانه عقل عذر میکنه؟ این ممکنه، ولی این حماقته. یا با حکم عقل عقل را میشه؟ اون حکمی که میخواد عقل عذر کنه خودش حکم عقلیه یا حکم عقلی نیست؟ اگر حکم عقلیه که عقل را نمیتونه عذر کنه، عقل عقله. اما اگه حکم پایین تر از عقله، حکم پایین تر از عقل عقل را عذر میکنه، حس عقل رو عذر میکنه، خیال، توهم میتونن عقل رو عذر کنن؟ نمیتون. سلطانیست که
هرگز
معذور نمیشود. خب بعد از خداوند از نظر رتبه وجودی گفتیم چیه؟ عقله. یه قدر تنزل کن، بیان پایین تر. بعد از خداوند تبارک و تعالی و عقل، عقل کلی، عقل مطلق که خیلی بالاست، نفسه. بعد از عقل بیایم به طبیعت و ماده یا بیایم به نفس؟
نفسه.
نفس موجودی است که مجرد است، از جهت تجرد به عقل شباهت دارد و به عقل نزدیکه، ولی عقل کامل هم نی. نفس به سوی عقل میرود، از یک سو به طبیعت. نفس در واقع حالت برزخی داره، حالت دوگانه، از یک سو به طرف عقل میرود و به عقل میرسد و عقلانی میشود. نفس عاقل عقلانیه، از عقل بهره مند میشه. اما همون نفس عاقل از این طرف پایین تا کجا میتونه بیا؟
تا طبیعت.
و حتی اگر نفس وظایف خود را نداند و عقلانیت را از دست بدهد، نه تنها تا طبیعت میاد پایین، بلکه از طبیعت فروتر میره. حالا طبیعت همیشه طبیعته، اما نفسی که عقلانیت رو از دست بدهد در حد طبیعت باقی میماند یا کم ارزشتر از طبیعت خواهد بود، فروتر از طبیعت. خیلی خوب، پس خداوند عقل، بعدش نفسه، هم که میگیم نفس، روح، نفس، حالا هرچی میخوای بر زبانی بگو، نفس ناطقه، و بعد از نفس طبیعته. طبیعت بدنه، بدن هم یه کارهایی داره میکنه. این موجودات مادی، موجودات طبیعی که در این عالم هستن، این عالم طبیعت به طور کلی و اون چه طبیعی است. این چهار مرحله هست. خب و انسان موجودی است که به حکم این که نفس دارد و نفس برزخ بین عالم عقل و عالم طبیعت است، میتواند از طبیعت به سوی عقل و ما فوق عقل تو باری تعالی راه پیدا کنه. راه به سوی حق باز نی؟
بله.
راه به سوی حق باز است یا بسته؟
بازه.
همیشه بازه یا گاهی بازه گاهی بسته؟
همیشه باز.
میتوانه نفس به طرف بالا صعود کنه.
الحمدلله الذی لا یغلق بابه.
لا یغلق بابه.
ولا یرد سائله.
ولا یرد سائله. خیلی عالی گفت. این بابی است که هرگز بسته نی. درب ورود به محضر حق تبارک و تعالی هرگز بسته نه، همیشه باز، مفتح الابواب. میتونه از اون طرف بره تا به مقامی که به رؤیت و لقاء حضرت حق تبارک و تعالی نائل بشه. لقاء حق، لقاء ربه. و میتونه از این طرف فرو بیاد، فرو بیاد تا به طبیعت و مادون طبیعت. خب اینجا این همون باغ بقاست. اگر به طرف بالا رفت به باغ بقا میرسه.
به منزل حوسات اردوگام پیشنهی، نزول در حرم کبریا توانی کرد.
همین، اگر چنون که پشت پا به حوسهای رنگارنگ و گوناگون بزنین. حوسهای انسان، ما میگیم حوس انسان، شهوت انسان، خواسته های انسان. آقای لاریانه، خواسته های انسان در این دنیا چند رنگه به نظر شما؟
خیلی، هزار رنگ.
رنگ و رنگ. ببینم این خواسته های انسان که شما فرمود رنگارنگه و واقعا هم رنگارنگه، حالا هرچی بهش برسه، حالا گاهی نمیرسه که شکست بخوره، گفتیم غم میاره. اونجا که شکست بخوره غم میاد دیگه. حالا اونجا که میرسه به حوثهاش که میرسه، قانه میشه یا یه حوث که جانشین اون حوث میشه به نظر شما؟
نه متاسفانه
به اون حوث که رسید
بازی حوث بلندتری داره.
بازی حوث بلندتری، حوثن در حوث، حوثن در حوث. این حوثها کی به پایان میرسه؟
قفص میشه.
اگر در حوثها غرق بشوید چی فرمود؟ شعر دوباره بخونید، شعر بخونید.
بله،
راه نجات از حوثها چیه؟
به منزل حوثها در دو گام پیش نهی، نزول در حرم کبریا توانی.
در دو گام پیش نهی، این چی داره میگه؟ خیلی ساده به زبان فارسی شعر میگه. دو گام پیش نهادن یعنی چه؟ یعنی از منزل هوا و هوس دو قدم فرا برو، در دریای هوا و هوس غوطه‌ور نشو. دو گام فقط از منزل هوس ها و شهوت ها و خواهش های نفسانی رنگارنگ دو گام پیش بگذار و برو به طرف بالا. وقت در حرم کبریا منزل خواهی گذرود. من حرم کبریا دیگه این عالم نی،
در حرم کبریا برم.
در حرم کبریا خواهی نشست.
و اما من خوف مقام ربهی
و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى.
چقدر قشنگ
این نه النفس عن الهوى، همون دو گام پیش نهادن.
تفسیر همین آیه است.
تفسیر همین آیه است. نه النفس عن الهوى، هوا رنگارنگه، اگه نکردی دو گام پیش نهادی و از هوسها گذشتی و همون حرم کبریاست و باغ ملکوت و باغ بقاست. این کلمه مأوا خیلی کلمه عجیبیه. مأوا، مأوا گزیدن یعنی آرامش یافتن.
احسن.
آره، مأوا یعنی دیگه که آرامی دیگه، قصه نداری دیگه، دغدغه نداری دیگه، دلهوره نداری دیگه، اضطراب برمیخیزد اونجا. مأوا، فإن الجنة هي المأوى، جنت همون باغ بقاست.
باغ بقاست،
فارسیش باغ بقاست. ببین جنت کلمه عربیه و کلمه قرآنیه. در قرآن کریم فإن الجنة هي المأوى، کلمه قرآنی عربی هم هست. اما ایشون چقدر زیبا این کلمه رو به فارسی درآورد، باغ بقا. اگر جنت رو باغ بقا بدانیم اشتباه کردیم؟
نه،
خیلی قشنگ. حالا باغ بقا هم زیباست. ببینم باغ بقا زیباییش کمتر از جنته؟
نه دیگه،
به همون اندازه زیبایی داره.
خیلی،
به همون اندازه زیبایی
دیگه. میوه‌هاش بهار و تابستون نداره دیگه.
نه، همیشه میشه بخوری.
آره
بله.
در مثنوی هم زیبا میگه امام مولوی، میگه اهل دنیا زن سبب اعمال دلن، شارب شورابه آب و گلن. فرق جنت با دنیا اینه که ما غم و غصه ها رو خودمون برای خودمون،
همینطوره، همین غم و غصه ها رو باید با درایت و دو گام پیش نهادن به سوی باغ بقا، یعنی به سوی عقلانیت رفتن. هرچه به سوی عقلانیت، عقلانی منظورم عقل سودپرست نیست ها. گاهی ما این کلمه عقلانی که اینجا به کار میبریم، بعضی فکر کنن عقلانیت یعنی سودپرستی و کلا سر دیگران گذاشتن و زرنگ معابیه. نه، منظورم از عقلانیت زرنگی کردن و کلا سر مردم گذاشتن و امور دنیاوی نیست. وقتی ما از عقل صحبت میکنیم درک کلیاته، درک معقولات زوال ناپذیره. عالم عقل عالم گسترده است و این رفتن به سوی عقل با تأمل باید پیش رفت، با تفکر و حتی نه با اراده. با اراده باید پیش رفت، ولی اراده رو با عقل باید سنجید یا بدون عقل؟
با عقل دیگه.
ببین این جنگ عقل و اراده همیشه در تاریخ مطرح بوده، الان هم مطرحه، حتی بین فلاسفه. بعضی ها اصالت رو به اراده میدن، بعضی ها اصالت رو به عقل میدن. خیلی خوب جنگه، ما حالا اینجا نمیخواییم وارد این جنگ بشیم. اراده از عقل استفاده میکنه یا عقل از اراده استفاده میکنه؟ آقا لاریجانی،
اراده از عقل استفاده میکنه.
اراده اگر منشأ عقلانی نداشته باشه
فایده نداره،
چه ارزشی دارد و کجا میرود؟
حواسات دیگه.
یه آدم بگو مرتب اراده کنه ولی منشأ عقلانی نداشته باشه ارادهش، این به کجا میرسه؟ معلوم
به وادی حواسات.
به وادی حواسات، آفرین بر و اونم تازه سردرگم. تازه به وادی حواسات هم که میرود اگر محاسبه عقلان نداشته باشه در حواسها هم سردرگم خواهد. پس اراده بسیار اهمیت داره، ولی اراده وقتی اهمیتش بیشتر آشکار میشه که از عقل مدد بگیرد و پشتوانه عقلانی داشته باشه. حالا ببین، بعضی خیلی خوب صحبت کردن در این باب. دو تا عقل در نظر بگی، دو تا آدم عاقل میتونن با هم گفتگو کنن یا نه؟
چرا نمیتونن؟
خوب میتونن. دو تا آدم عاقل با هم گفتگو میکنن.
بله.
و به آسانی هم گفتگو میکنن، با صلح و آرامش هم گفتگو میکنن، با دعوا.
با
دو تا آدم عاقل با صلح، در صلح، آرامش. بله. بله. منطق، معقولیت با هم گفتگو میکنن. و در این گفتگوهای دو تا عقل و دو تا آدم عاقل وقتی با هم گفتگو کنن به نتیجه های خوب میرسن یا نه؟ نمیرسن؟
چرا؟
دوتا آدم عاقل عاقلانه با هم گفتگو کنن چقدر نتایج داره؟
خیلی خوب،
خیلی فراوان داره، خیلی خوب. حالا از این بحث گذشت، دوتا اراده با هم چکار میکنن؟ با هم جنگ میکنن یا کنار میان؟
نه،
دوتا عقلی که با هم درگیرن مخالفن با گفتگو اختلافشون میتونن حل کنن؟ نمیتونن؟
چرا؟
دو تا عقل ممکنه با هم اختلاف هم داشته باشند، ولی وارد گفتگو میشن و میتوانند از این اختلاف بیرون بیان و به صلح برسن. میشه؟
بله،
نمیشه.
بله.
اما دو تا اراده وقتی با هم جنگ داشته باشن چیکار میکنن؟
اونجا گفتمان، اینجا دیگه گفتمان نیست، تو اراده ها
جنگ شروع میشه.
جنگ شروع میشه.
دو تا اراده وقتی به جنگ هم آمدن هرگز صلح نمیکنن، اما دو تا عقل وقتی به جنگ هم آمدن امکان صلح نیست.
چرا؟
در تعارض دو عقل امکان صلح و آشتی وجود دارد، در تعارض دو اراده امکان صلح وجود ندارد.
استاد امیان برنامه ببینید. استاد جناب مولوی خیلی رسیدن به حرم کبریا رو خیلی روان و آسان و دو قدم از حواساتت پیش بری،
دو قدم فرمود، دو گام.
اونجا هم فرمود که اهل دنیا زین سبب اما دلن شارب شوراب آب و گلن، یه هر که دارد از هوسها جان پاک زود بیند حضرت و ایوان پاک.
امینه.
چون محمد پاک بود زین نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود. اصلا میگه حریم کوبی خودت میشی. خیلی
امینه. همین عمده همون دوگامی است که انسان باید بردارد، و این برداشتن دوگام تنها با تأمل عقلانی حاصل میشود. اگر کسی تأمل عقلانی نداشته باشد این دو گام را بر نمی دارد. تأمل عقلانی چگونه است آقای لاریجانی؟ فکر کردن. ببینم انسان ها خب زندگی می کنند، همه مردم زندگی می کنند، البته وقتی زندگی می کنند فکرم می کنند، آیا هیچ وقت خلوتی دارن که یه قدی بیش از امور روزمره فکر کنند، یا فقط در روزمرگی غرقند؟
متاسفانه نداریم این خلوت خانه رو.
روزمرگی هم یعنی فکر میخواد، خب داره زندگی میکنه، با شعور زندگی میکنه، اما غرق در زندگی روزمره باشیم یا لحظه های خلوت فکر کردن را
به خودمون بدیم،
داشته باشیم.
باید خلوت کنیم.
معرفت، خب در باب معرفت خیلی صحبت شده، هم از گذشته هم امروز، که امروز الان بیش از هر چیزی فلسفه به اپیستمولوژی تبدیل شده، آنتولوژی وجود شناسیه. امروز شما در غرب که بری در مکتب‌های فلسفی جدید، بیش از این که از آنتولوژی صحبت کنن از اپیستمولوژی صحبت میکنن،
معرفت.
یعنی معرفت شناختی، یعنی شناخت رو میخوان بشناسن، قدم و هستی رو میخواستن بشناسن، وجود رو بشناسن. امروز میگن ما خود شناخت رو باید بشناسیم، که اصلا شناختن نه حرفی نیست، حرف خوبی هم هست. اپیستمولوژی یعنی شناخت شناسی، ولی برای اینکه این شناخت را بشناسیم باید تأمل و فکر کنیم یا نباید فکر کنیم؟
بله.
خیلی خوب، برای فکر کردن باید منتظر فرصت بشیم یا هر لحظه فرصت فکر کردن وجود داره؟
وجود داره. بله.
ببین شما الان میخوای مسافرت بکنی، محاسبه میکنی که حالا امروز وقت سفر نیست یا این هفته وقتش نیست، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، حس محاسبه میکنی. برای مسافرت که میخوای به راه دور محاسبه نمیکنی؟ چه بسا این هفته برم، چه بسا یه ماه دیگه برم، چه بسا یه سال دیگه برم. منتظر فرصتی، یا میخوای یه خونه بسازی، یا میخوای به یه کاری اقدام کنی، مبادرت کردن به انجام دادن عمل، دنبال فرصت نمیگردی؟
چرا؟
فرصت مناسب نمیخوای که چه وقتی برای انجام فلان عمل فرصت مناسبی است؟ فکر میکنیم یا نمیکنیم؟
چرا؟
برای هر کاری فرصتی مناسب لازمه، و در هر فرصت که مناسبه بهتر است که اون کار رو انجام بدیم. اما برای فکر کردن باید منتظر فرصت بشینم یا همیشه فرصت فکر کردن هست؟
باید فکر کنیم مرتب.
یا آدم ها بگن نه من حالا فکر نمی کنم، یه ما دیگه فکر میکنم، حالا یه ما دیگه فکر نمی کنم، یه سال دیگه فکر کنم. اینجوری باید منتظر فرصت بشینه، همون لحظه باید فکر کنه.
همون لحظه.
برای هر کاری انتظار فرصت عیب نی.
میتونی منتظر. سوال از زندگی فکر کردن است یا فکر کردن زندگی؟
تمام شد.
آره.
به عبارت دیگر میخوام کلیش بگم، برای هر کاری فرصت طلبی و انتظار فرصت کشیدن معقوله. میتونی ببینید در چه فرصتی مناسب است، فرصت یابی مناسبه. اما برای فکر کردن و اندیشیدن میشه منتظر فرصت نشست یا هر لحظه میشه فکر کرد؟ این است که فکر کردن و گفتگو کردن بسیار مناسبه. در هر لحظه باید از لحظه ها استفاده کرد و فکر کرد. ببین انسان ها
فکر میکنن، چون اندیشه رو نمیشه متوقف کرد.
نه،
اما نمیدونن به چه چیز فکر میکنن.
دقیقا. طریق فکر کردن را خوب نمیدانند. پس با تفکر، عرض کردم گذشته باز نمیگردد، ولی جبران گذشته تنها از طریق تفکر ممکنه. و انسان باید برای مقام فکر ارزش و اعتبار قائل بشه. البته با خود فکر کردن میشود ارزشمندی فکر را فهمید. راهی بهتر از تفکر صحیح نیست. عرض کردم منطق را برای این تأسیس کردن، تأسیس که عرض کردم اختراع نکردن. این که بعضی فکر کنن منطق اختراع ارسطوس یا هر فیلسوف دیگر اشتباهه. ارسطو هنرش این بود که تنظیم کرده. منطق در ذات انسان به حسب ذات منطقیه. اصلا منطق وجود انسانه، وجود انسان و فکر انسان منطقیه. منتهاش این منطق رو باید تنظیمش کرد، صورتهاشو بازشنایی کرد. ارسطو کسی بود که منطق رو فرمول بندی کرد، بازشناسی کرد، صورت بهش داد، و به همین جهت میگن منطق سوری. منطق سوری یعنی تنظیم کرد، اختراع نکرد. انسان به حسب ذات منطقیه. وقتی منطق را کشف کرد، صورتهاشو، وقت این تفاوتها را البته انسانها در فکر کردن یکسان نیستن، متفاوتن. ببین در نادانی همه انسانها یکسانن، در نادانی تفاوت هست آقای لاریجانی؟
نه دیگه.
در نادانی مطلق
همه نادانن.
بین آدمها چه در نادانی مطلق بین آدمها چه تفاوتی هست؟
بادی ظلمت دیگه.
هیچ تفاوت. در نادانی همه یکسانه. اما در دانایی یکسانند، تفاوت مراتب هست. وقت پله های این مراتب را که خواسته باشیم از این مراتب پله پله بریم بالا، با کمک منطق که تنظیم شده است، ما اگر ملاک قرار بدیم موازین منطقی رو و روی پله های موازین منطقی بالا بریم، وقت اشتباه نمی کنیم و به درست به سرمنزل مقصود خواهیم رسید.
بسیار خوب. اگر به جیب تفکر فرو بری سرخیش، گذشته های قضا را ادا توانی کرد.
ادا توانی کرد، اون قضا ادا میشه.
آره آره،
وقتی جبران کردی حاضر دیگه.
چقدر فکر خوبه،
فعلی میشه.
ماه رمضان گروه خدمت امام رضا علیه السلام رسیدن که بهترین عمل چیه؟ فرمود که فإنما العبادة كثرة التفكر. بعد گفتن در چی تفکر کنی؟ گفت فی امر الله.
فی امر الله.
خیلی عجیبه.
تفکر در امر حق. بله. خود تفکر هم امر حقه.
آره.
و با تفکر در امر حق باید اندیشی.
آثار الهی رو فکر کنه آدم.
و این بهترین راهش اینه که انسان برای تفکر کردن خلوت‌هایی داشته باشه و فرصت‌ها رو از دست نده. یعنی منتظر فرصت آینده ننشیند.
از فرصت اگر به آب ریاضت برآوری غسلی. عجیبه. ما معمولا با آب معمولی غسل می‌کنیم. میگه اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، همه کدورت دل را صفا توان.
صفا توان. آب ریاضت چه آبیه؟ حالا توجه کن آقای لاریجانی. آب ریاضت همون دو گام برداشتن و گذشتن از هوس‌ها و هواها.
آفرین.
یه کمی ترک هواها و هوس‌ها و خواسته‌های رنگارنگ و گوناگون، یه کمی ریاضت می‌خواد. این ریاضت که از هوس‌ها بگذری، اون آبی است که آب ریاضته. و وقت وقت که از هوس‌های رنگارنگ گذشتی و پا فراتر گذاشتی،
باز جنته.
می‌توانی به اون باغ بقا دست پیدا کنی.
بله،
باغ بقا بهشت دیگه.
بله.
آقای لاریجانی، بهشت چند تا در داره؟
بهشت طبق روایات 8 تا.
طبق روایات 8 تا. خیلی خوب فرمود. خیلی. جهنم چند تا در داره؟
7 تا.
7 تا.
آره.
پس درهای بهشت یکی از جهنم بیشتره.
آره. آره.
جهنم 7 تا در داره؟
بهش 8.
بهش 8 و یکی اضافه داره. خب حالا چرا جهنم 7 در داره و بهش 8؟ میشه این سوال مطرح کرد؟ نه.
چرا؟ خب بارم فرمودی.
حالا من درهای جهنم رو برات بگم یا نه؟ اونجا که نرفتیم جهنم، ان شاء الله خداوند ما رو نبره. اما خب حالا از اینجا نمونه شو میگیم.
همین دنیا بازه داره.
همین دنیا نمونه شو میگم. نمونه های درهای جهنم رو ما نرفتیم با آخرت هنوز، ولی نمونه هاش در این عالم داریم. از نمونه هاش اجازه میدی بگم؟
فرمایید.
بسیار. هفت در جهنم نمونه هاش در این عالم. چند تا حس ما داریم؟ حواس چند تا؟
5 تا.
5 حس داریم. دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن، لمس کردن. حواس 5 گانه. 5 تا در حس. اینا میتونن درهای جهنم باشن. دیدن نمیتونه در جهنم باشه؟ ها؟
چرا؟
دیدن بعد. شنیدن نمیتونه در جهنم باشه؟
چرا؟
شنیدن بعد، غیبت، غیبت کردن، گفتن، چشیدن، حرام خوردن، اینا همه در جهنم میتونن باشه. 5 تا حسه که درهایی هستن به جهنم. 2 تا دیگه مونده. توهمات بیجا، وهم، توهم بیجا نمیتونه در جهنم باشه؟
چرا؟ وهم و خیال هم فرمودید.
تخیل بیجا چطور؟ خیالات واهی، خیالات بیجا نمیتونه در جهنم باشه؟
میشه.
پس 5 تا حس بودن که اگه نابجا باشن در جهنم هن. توهم بیجا در جهنمه، تخیلات بیجا در جهنمه، درسته؟ این 7 تا
همینا میتونه
بشه. بهشت همین درها هست، یه چیز اضافه هست،
اون عقله.
عقله. عقل در بهشت یا در جهنمه؟
نه دیگه، بهشته.
عقل در بهشته. پس اون در هشتم چی بود؟
عقله.
عقله. عقل که آمد هشتم میشه و اون هفتارم به سوی بهشت باز میکنه دیگه، در جهنم میبنده، اون جنبه جهنمیشون میبنده به طرف بهشت باز میکنه. خودش هم که یه عقل 8 تا، پس 8 در بهشت داریم و 7 در جهنم داریم.
این اجدهای هفت سرم میگن همین نفسه.
اجدهای هفت سرم باریکالله.
دوزخ هست این نفس و دوزخ اجدهاست.
اجدهای هفت سر، ما اجدهایی که هفت سر داشته باشه نداریم. این اجدهایی که حالا هستن مارهای بزرگ، اینا یه سر، مار چند تا سر داره؟ آره مار بزرگ، اجدهای بزرگ یه سر داره. اجدهایی که هفت تا سر داره کدومه؟ نفس اماره؟ نفس اماره هفت تا سر داره. دیدنی ها، شنیدنی های بی جا، دیدنی های بی جا، خوردنی های بی جا، چشیدنی های بی جا، اینا هفت سر، هفت سر اجدهای نفسه. دقیقا خوب گفتی، اجدهای هفت سر نفس اماره است. اما اگر عقل آمد این هفته در رو به روی جهنم میبنده، به روی بهش باز میکنه، خودش هم که در هشتمه، پس شد 8 در بهشت و 7 در جهنم.
بله دوزخ هست این نفس و دوزخ اژدهاست. کوب دریاها نیارد کم و کاست. 7 دریا را بیاش آمد هنوز، کم نگردد سوزش اون خرسوز.
ببین چی میگه، 7 دریا را بیاش آمد. یعنی هوسهاش تمام نمیشه. مگه هوسها تمام میشه؟ تمام دریاهای
عالمی را لقمه کرد و در کشید، معدش نهر زنان حل من مزید.
حل من مزید، این حل من مزید
چقدر تشبیه
عجیبی است در قرآن. همین هوس ها رو میگه ها، چون در قرآن کریم هست که خطاب میشه به جهنم، وقتی جهنمی ها و کفار میرزنتون تو، خطاب میشه به جهنم، حل امتلعت، پر شدی، سیر شدی، و تقول حل من مزید، میگه نه بازم بده، جهنم سیر شدی، میگه حل من مزید، بیشتر بده. ببین نمونش در همین دنیا
نفس اماره ما.
نفس اماره هر چی بهش بدی بگمونم سیر میشه یا نه؟
نه.
کدوم نفس اماره است که سیر میشه؟
دلار 40 تومن هم کنم باز میگم بده بالاتر.
از دلار گفتی دیگه. و هر پولی دیگه، هر رنگی، تنها دلار نی، هر پولی. بله. هر مقامی، هر پستی.
بله.
بله، هر چی.
خیلی عجیبه. نکتش اینجاست که تو این بیته، درون بحر معانی لا نه اون گوهری که قدر و قیمت خود را بها توانی کرد.
قدر و قیمت خود را بها توانی. بهای شما چیه؟ بها، ارزش شما قیمت خودته. چقدر قیمت داری؟ انسان، قدر و قیمت انسان چیه؟ چه چیزی معادل ارزش انسان در این عالم؟
هیچ.
همه این عالم رو یه طرف بذار، مقام انسان یه طرف بذار، آیا ارزش کل این عالم معادل ارزش انسان هست؟
نه.
ابدا. انسان نباشه چه ارزشی هست؟ اصلا ارزش ها رو که تعیین میکنه؟ جواب بده ببینم.
انسان.
اگر انسان نباشد کی ارزش میده به طلا، به نقره، به هر چیز ارزشمند؟ ارزش ها رو که میفهمه. ببینم، کبوتر بغبغور میکنه، کلاغ قارقار میکنه، زندان زندگی میکنن، ارزش ها رو میفهمن. تمام گنج های عالم رو بذار جلوی کلاغ و کبوتر، اعتنا میکنه یا با خاک براش اکسانه؟
فرق نمیکنه.
ها؟
فرق نمیکنه.
فرق براش نمیکنه، زندگی میکنه، در حیوانی زندگی میکنه. حالا معنویات که هیچی، حتی همین طلا و نقره هم ارزش حیوانات نمیفهم، چه برسه معنویات که هیچی، به طور کلی نمیفهمن. چه کسی ارزش تعیین میکنه؟
انسان. بله،
انسان ارزش تعیین میکنه، هم بر امور مادی دنیوی، هم بر امور معنوی. یعنی درک ارزش ها، این خیلی مهمه.
خیلی عجیبه.
و این با عقل عملی است. بله، خوب و بد کار انسانه.
قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. مولوی قشنگ.
حالا این آدمایی هستند که قیمت اشیاء رو خوب میدونن، نرخ بازار دستشونه. دیدی که آدم ها نرخ بازار خوب
میدونن،
هر قیمت از این پرسی خوب میدونه قیمت فلان چیز چقدر بالا رفته، چقدر پایین اومده، چقدر قیمت. حالا پرس قیمت خودت چیه؟ قیمت خودت چه میشناسه؟
نه.
چرا؟ در حدی که بخوره و بخوابه و پول جمع کنه میشناسه. حالا خودش قدر و قیمتش همینه که پول در بخوره و بخوابه یا بیشتر از اینه؟
میشه ابلهی میشه دیگه.
ابلهی میشه. قیمت چیزها رو خوب میدونه ها، قیمت شناسه. بازار تو دستشه، اما قیمت خودش میدونه. حالا بهش بگو ارزیابی کنی خودت چقدر قیمت داری، ببین چی میگه. حالا این امتحان کن یه دفعه.
از علامه طباطبایی دیدم، یا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته میگه این حق تو قاطع همون خودتو بشناسی، قیمت خودت رو.
حق تو قاطع، خیلی خیلی فرمایش خوبی. ببین تقوا تقواست، این توقات از تقواست دیگه، اما حق تقوا چیه؟ یه وقت تقوا داری خیلی خوب، متقی تقوا داری، اما حق متقی بودن و حق تقوا داشتن رو میشناسه؟ میشناسه که چرا باید تقوا داشته باشه؟
آفره.
و برای چی تقوا داشته باشد؟ و تقوا داشتن چه ارزشی دارد؟ اگه اینا رو بدونه، تا مادامی که معرفت به حق تبارک و تعالی نداشته باشه، معنی تقوا رو نمیدونه، ارزش تقوا رو نمیدونه. این حق تو قاطع خیلی حرف خوبیه. بعضی ممکنه متقی باشن، تقوا داشته باشن، متقی تقوا داره، اما حق تو قاطع رو نمیشناسه که تقوا چیست، برای چیست، ارزش تقوا چه اندازه است، نمیشناسه. درست فرمودن علامه
لا تموتن الا و انتم مسلمون. مسلمین رو هم خوب معنی کرد، تسلیم باشه.
تسلیم،
کسی که تسلیم حق است، سلامت او به دیگران میرسه.
تمام شده. اسلام، الاسلام هو تسلیم، نگفتن به لغلغه زبان. تسلیم کی؟ اینم حرفه،
حق تبارک و تعالی.
تسلیم حق تبارک و تعالی. و یک دوم، اگر کسی تسلیم حق تبارک و تعالی بود، تسلیم شخص دیگری میشه و؟
نه دیگه.
تسلیم کی میشه؟
هیچ.
یک تسلیم بسه، تسلیم حق. تسلیم هیچ کس که لازم نباشه،
قلبش هم سلیم میشه.
و اگر تسلیم دیگران شدی، به واسه تسلیم بودن حق میتوانی، چون تسلیم حقی ممکنه تسلیم بعضی از حقایق بشوی. اما اگه تسلیم حق نباشی، برای چه تسلیم بشی؟ چه دلیلی داره تسلیم شده؟ بس از اسلام هو تسلیم، تسلیم به حق تبارک و تعالی.
لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تسلیم بشی قلب سلیم میشه.
قلب سلیم، قلب سلیم تسلیمه.
در اون بازار هم فقط قلب سلیم. چه سخت استاد،
قلب سلیم خیلی بالا.
خدا بخواهیم در این ماه عزیز که توفیق بده قلبامون سلیم بشه
ان شاء الله.
همه نزاها ریشش در همین جاست که قلبمون سلیم نیست. بله، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.